أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الثالث ولاية التصرف في الأموال والأنفس، وهو المقصود بالتفصيل هنا. فنقول الولاية تتصبر على وجهين. خب، در ادامه بحث ولاية فردی که جلسه گذشته جلسه نخست از این بحث بود، در محضر مبارک شما فضلای محترم در این مدرسه مبارکه، مدرسه علمی دارالشفا، رسیدیم به این قسمت که منصب سوم از مناصب فقیه ولایة التصرف في الأموال والأنفس، و فرمودن آنچه که اینجا باید بهش بپردازیم همینه، چون افتاء رو در کتاب الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط بررسی میکنند با آیون، و قضاء رو هم در کتاب القضاء اونجا بررسی میکنند. اما اون بخشش که اینجا ما نیازمندش هستیم اینه، فلذا اینجا بهش میپردازیم. قبلا هم اشاره کردیم که اصلا این منافاتی با این ندارد که ما یک کتاب مستقلی در باب ولایت فقیه داشته باشیم در میان کتب فقهی، کما اینکه مثلا یک کتاب مستقلی در باب احکام مسافر ما باید داشته باشیم. کتاب السفر خودش یک کتاب حقیقتا، هر چی در باب سفر و مسافر داریم، از کتاب الصلات گرفت تو بحث صلات مسافر تا صوم تا جاهای دیگه، هر چی در مسافر وجود دارد، اینها همه جمع بشود و در یک مجموعه قرار بگیرد، کتاب جدید فقهی تدوین بشه و این جدا بشه، واقعا مستقلا مفردا این رو جداگانه آیین بحث بکنن، خب خیلی مناسب تر هست. اما حالا اینجا هم به جهت نیازی که در بحث بیع بوده و بحث اولیاء تصرف مطرح بوده است که کسانی میخوان تصرف بکنن در یک مالی که صاحب مال مستقلن حق تصرف در اون مال ندارد، خب اینجا بعد از عب و جد بحث حاکم شرع یا همون ولی فقیه مطرح میشود که ببینه چه نمیست. خب حالا فعلا ما ایشون بحث رو شروع میکنن، بحث ولایت هست به شکل مطلق، کاری فعلا به فقیه ندارن، کلن ولی صاحب ولایت، این ولایت او به چه صورتهایی قابل تصور هست. بذارید من پای تابلوی رو بنویسم یک خلاصه بحث رو تا بعد اشاره تطبیق بود. خب پس بحث بر سر ولایت تصور فل اموال والانفس هست. خب این ولایت تصرف فی الاموال والانفس، این خودش دو حالت قابل تصور هست براش، یکی حالت استقلالی و دیگری حالت شرطی. دو حالت براش قابل تصور. مراد از حالت استقلالی چیه؟ مراد از حالت استقلالی این است که ولی بتواند مستقلن به استقلال تام خودش تصرف بکند. حالا با قطع نظر از این و با قصد نظر از این که آیا تصرف دیگری منوط و مشروط به اذن او هست یا نیست، همین رو که بگیم طبیعتاً این خودش نشون میداد که ولایت استقلالی خودش دو شق است. شق نخستش همینه که بگوییم ولایت استقلالی دو شق است. شق نخستش اینه که تصرف الغیر هم به اذن ولی مشروط است.
طبق دوم میشن که نخیر، تصرف الغیر مشروط به اذن ولی نیست. خب پس ولی میتواند حق دارد مستقلن بالاستقلال تام تصرف بکند فی الاموال و الانفس، و این اهم از این است که آیا دیگران هم تصرفشون منوط و مشروط به اذن ولی هست یا نیست. این اهم از این است و خب خود این دو حالت برای ما ایجاد میکنه. اما بریم سراغ جایی که ولایت تصرف الاموال و الانفس، این ولایت ولی حالت شرطی دارد. میگیم یعنی چه شرطی؟ میگن یعنی این که اگر غیر بخواهد، اگر غیر بخواهد، از وقتتون که اطلاع از طبق بیانشون پیش بریم بهتره، اطلاعشون تیتر شرطی که ندارد که ما این تیتر رو گذاشتیم، ارسم خواهدتون که ایشون بیانش اینه، میگن اصلانی عدم استقلال غیرهی به تصرف، یعنی اگر غیر بخواهد تصرف بکنند، تصرف الغیر مشروط و منوط به اذن فقیه است. واضح شد؟ تصرف الغیر مشروط و منوط به اذن فقیه است. میگیم خود فقیه چی؟ آیا خود فقیه، عرضم خواهدتون که از حالا فقیه نگیم ولی بگیم بهتره، خود ولی چطور؟ خود ولی هم میتواند مستقلن تصرف بکنه یا نه؟ میگن اینم اهمه. اما از این هست که ولی هم بتواند مستقلا تصرف بکند یا ولی حق تصرف استقلالی نداشته باشد. پس همین دو شق رو براش می‌نویسیم. اینم یک، پس ولایت تصرف الاموال و الانفس همون حالت شرطیش هم این که ولی میتواند، این با این رنگ قرمز دیده میشه؟ آب بالا یا خاطی نشه. ولی می تواند مستقلا تصرف نماید. حالا دومش، ولی نمی تواند مستقلا تصرف کند، یا بگید ولی حق تصرف استقلالی ندارد. خب پس در این حالت ولی که خودش ولایت تصرف در اموال انفس بر او مطرح میشه، این ولایت او ولایت شرطی. یعنی چی شرطی؟ یعنی تصرف غیر مشروط به اذن اوست. خود این ولی چطور؟ خودش میتونه تصرف بکنه یا نه؟ بعضی حالاتش هست که میتونه تصرف بکنه، بعضی حالاتش هست که نمیتونه تصرف بکنه. اینم شدنی، خودش حق تصرف ندارد، اما دیگری اگر بخواد تصرف کند به اجازه او باید بشه. خیلی تصرف من مستقل. خیلی اگر ما به اینها نگاه، حالا مثال هم میده، اما اگر به اینها نگاه کنیم، همین نگاه اول ما ببینیم رابطه اینها با هم دیگه رابطه عموم و خصوص من وجه. ماده اجتماع دارن، ماده اجتماعشون کدومه؟ ماده اجتماعشون شماره یک از بالایی و شماره یک از پایینی. ببینید شماره یک بالایی رو ببینید، ولی حق تصرف استقلالی دارد، تصرف الغیر هم به اذن ولی مشروط است. پایینی، تصرف الغیر مشروط به اذن ولی است، خود ولی هم حق تصرف استقلالی دارد. پس این دوتا، این دوتا شدن ماده اجتماع. ماده اجتماع و اون دو حالت دیگر ماده افتراق. ماده افتراق یکیش اینه، ولی خودش حق تصرف استقلالی دارد، تصرف الغیر هم مشروط به اذن او نیست، خودش میتونه تصرف بکنه، به کسی دیگر ربطی ندارد و به کسی کاری ندارد، دیگران هم به او کاری ندارد. ولی وقت ماده افتراق دوم، ولی تصرف الغیر مشروط به اذن ولی هست، ولی خود ولی حق تصرف استقلالی ندارد. خب حالا اینا رو باید ما یک به یک مثال براشون بزنیم. اون جایی که تصرف غیر مشروط به اذن ولی هست، اما تصرف غیر مشروط به اذن ولی هست ولی خود ولی، این ولی اول و ولی دوم فرق دارد. یه دانش آموز دبیرستانی بودش، بالاخره خیلی تو مدرسه کار خرابی زیاد کرده بود و شیطنت زیاد کرده بود، فش گفته بودن که فردا باید با ولید بیاد. مفتوض که ولی دیگه کیه؟ تو یعنی با بابات باید بیاد. تو اوه اون امای من هم نیست، چرا تو ولی هست؟ بچه های دور زمون ما شادم امای من هم نیست، چرا تو ولی؟ حالا منظور این ولی با اون ولی فرق داره. او دانش آموز نمیدانه، تا خود شما که میدونید این ولی با اون ولی فرق داره.
بله
تو با ولی بره همون ولی راست گفته امو ولی با مرده بره. خیلی بعد ترتیب هر پا خدمتون که این مثل کجا مثالش؟ مثل تقاص مالی. تقاص مالی، در تقاص مالی چه اتفاق میفته؟ شخصی طلبکاره، پولی از دیگری طلب داره، خب بدهکار نمیده، زیر بار نمیره، نمیده، میگه زورم زیاده نمیخوام بدم، ها پول از گرفتم نمیده. اینجا به طلبکار آیا خودش میتواند بره از مال او برداره؟ نه، حق نداره این کار رو بکنه، باید به اذن فقیه باشه، باید قاضی حکم بده، قاضی که فقیه هست باید حکم بده. به اذن فقیه میتواند بره طلبش رو از مال او برداره. حالا آیا خود فقیه رأساً میتونه بره از مال او برداره، یه مقدار از مال او برداره بیاره بده به این طلبکار؟ نه، این کارم حق نداره فقیه بکنه. پس فقیه خودش حق تصرف استقلالی ندارد، ولی در این حال غیرم که میخواد تصرف کنه باید منوط و مشروط به اجازه فقیه این کار رو انجام بده، یعنی باید اجازه فقیه بیاد تا او بتونه انجام بده. این مثال برای حالت اضطراب دومی در رابطه همون تقاص مالی باشد که عرض کردیم. اما حالت اضطراب اولی، حالت اضطراب اولی این بود که عرض مقدر مبارکتون که بله، حالت اشتراق اول این بود که ولی برای تصرف در اموال و انفس دارد به نحو استقلالی و تصرف الغیر هم به اذن ولی مشروط نیست. درسته اون بالا این مثل چی؟ مثل تصرف در زکات. تصرف در زکات هم فقیه، خوب توجه کنید، هم فقیه حق تصرف استقلالی دارد، هم غیر موظف نیست از فقیه اجازه بگیرد برای تصرف در زکات. پس اون حالت افتراق رو هم بریم در واقع از بالا شق دوم، از بالا شق دوم مثالشو بریم تصرف در زکات. اینم یک حالت، دو تا حالت افتراق. اما بریم سراغ ماده اجتماع. ماده اجتماع کجا؟ ماده اجتماع جایی که هم ولی مستقلن ولایت دارد و هم تصرف دیگران منوط و مشروط به اذن ولی است. مثل کجا؟ مثل تصرف در اموال غیب و قصر، تصرف در اموال غائب یا قاصر، تصرف در اموال اینها به دست فقیه، اون هم به دست ولی هستش و دیگران اگر بخوان تصرف بکنن باید از ولی اجازه و اذن بگیرن. این بیان ایشون هست در اینجا. ببینید اساساً ورود ایشون به این بحث در باب اولیاء تصرف در اموال لذا چینش بحث از اون شکلی پیش میره. مثلا فرض فرمایید مرحوم امام در کتاب البیعشون که به همین ترتیب چینش ابحاث شیخ اعظم انصاری پیش میرن، به بحث ولایت فقیه که میرسن اصلا یه بحث دیگری است. اولیاء و تصرف فی الاموال اصلا نیستش که ولایت استقلالی برن غیر شرطی کنه، نه اصلا ایشون رحمن بعد حکومت اسلامی شروع میکنه مفصل، اصلا از یک افق دیگری بحث رو مطرح میکنن در یک تراز دیگری. دیگرانی که طبق روال ایشون پیش رفتن، خب نه به همین شکل ایشون بحث رو پیش بردن، احیانا اگر ولایت
مطلقه فقیه رو هم خواستن ثابت کنن در ذیل همین بحث کردن. من فرض می‌کنم من مولای الله گلپایگانی تقریراتشون هستش که همین بحث رو من چند قرار میدن. خدا رحمت کن مرحوم آیت الله صابری همدانی اگر بکنم ایشون تقریرات آیت گلپایگانی نوشتن در تقریر دقیقا به همین روال به شیخ اعظم انصاری پیش رفتن. اما یکی سایی دیگه مثل مرحوم امام ندیه کاملا بحث رو در این افق دیگری مطرح کردن. این روال میشون هست برای این بحث. خب حالا این سر بحث رو کنیم تا خود ادامه شعر کنیم. پس فرمودن که از ثالث ولایت التصرف فی الاموال و الانفس و هو المقصود به تفصیل هنا فنقول الولایت تو تصور علی وجهین. ولایت به دو صورت تصور میشه. الاول استقلال الولی به تصرف مع قطع النظر عن کون تصرف غیره منوطا به اذنه او غیر منوط به. اینکه ولی استقلال به تصرف داره، اونم استقلال تام است، ولی مستقلا میتونه تصرف بکنه با قطع نظر و با صرف نظر از اینکه تصرف غیر ولی منوط به اذن ولی هست یا منوط به اذن ولی نیست. منوط هم واضحه، یعنی مشروط، مشروط به اذن ولی هست یا مشروط به اذن اون نیست، متوقف بر اذن ولی هست یا نیست. مثال اولی مثل چی؟ کتصرف فی المجهول المالک و اموال الغائب. اونجایی که تصرف غیرش منوط به اذن ولی باشد، تصرف در مجهول المالک یا تصرف در اموال غائب، در اموال قاصر. غیر منوط به کجا؟ که جواز تصرف به زکات، که هم ولی مستقل در میتونه تصرف بکنن، هم غیر ولی میتونه تصرف بکنه و منوط نیست تصرف او به اجازه و اذن فقیه. خیلی خوب عذر خواهم حالی ایبا میگیم فقیه چون بحث ما ولایت فقیه تو ذهنمون لذای قاطی میشه، منظور ولی فلان ولی تا باید به فقیه بسیم. بله. و مرجع هادا الی کون نوارهی سببا فی جواز تصرفه. بازگشت این مطلب این به این است که نظر ولی سبب باشد در جواز تصرفش. یعنی اگر او تشخیص داد که در اینجا باید تصرف بشه، ما بگیم همین تشخیص او ملاک است برای جواز تصرف، معیار است برای جواز تصرف. او تشخیص داده مصلحت رو در این دیده است که در اینجا تصرف بشه، همین کافی است. از ثانی عدم استقلال غیرهی به تصرف، غیرهی هاش به ولی میخورد. حالت دوم این هستش که غیر ولی مستقل به تصرف نیست، یعنی غیر ولی اگر خواست تصرف بکند حتما باید با اذن و اجازه ولی باشد. و کون و تصرف الغیر منوطا به اذنه، که گفتیم منوط معنی مشروط هستش، و کون و تصرف الغیر مشروطا به اذنه، منوطا به اذنه، متوقفا على اذنه. ها تصرف غیر منوط و مشروط متوقف است به اذن ولی. خب باز اینجا دو حالت دارد، و لم یکن هو مستقلا به تصرف، و اگرچه ولی، یعنی و لم یکن الولی در واقع، و اگرچه خود ولی او مستقل به تصرف نباشد، یعنی اهم از دو حالت است، یا در این حالت هم خود ولی مستقل به تصرف هست یا مستقل به تصرف نیست. و مرجع هادا الی کون نظره شرطا فی جواز تصرف غیره. بازگشت این مطلب به کجا؟ بازگشتش به این است که این ولی صلاح بداند، درست بداند، رأی و نظرش تعلق بگیرد به این که اینجا تصرف درسته، این شرط باشد در جواز و در اباحه تصرف غیره. پس شد، پس دیدگاه فقیه یا مستقلن سبب تصرف او می شود یا به نحو شرط شرط تصرف غیره، به این بیانی که عرض کردیم. خب می فرمانی که و بین موارد الوجهین عموم من وجه کرد کردیم. ماده اجتماعش کجاست؟ همونطور که پای تابلو براتون نوشتیم، ماده اجتماع عبارت است از این که ولی خودش استقلالاً میتواند تصرف بکند، تصرف الغیر هم مشروط به اذن ولی هست. این میشه ماده اجتماع. دو ماده اقتراح کجاست؟ جایی که ولی استقلالاً میتواند تصرف بکند، غیر هم میتواند تصرف بکند بدون اذن ولی، نیازمند اذن ولی نیست. یه ماده افتراق. ماده افتراق دوم جاییست که ولی حق تصرف استقلالی خودش نداره، ولی غیر اگر بخواد تصرف بکنن باید با اذن و اجازه ولی باشد، بلا تشویق، بلا تشویق. ببینید شما رو دعوت میکنن به عقد بخوانید، عقد بخوانید. ها شما صیغه عقد رو به نیابت و وکالت جاری میکنید، فقط میخوام تقریب به ذهن بشه دار، نگید که خواهی چه ربطی داشت، تقریب به ذهن بشه. شما صیغه عقد رو جاری میکنید اما خودتونم محرم میشید به اون خانم. نه، عقد رو برای آقا خانم دیگه خوندی. این تو بعضی از این کشورها هست، اما احیانا بین اهل سنت فرانه اون شیخی که عقد رو میخونه، من دیدم شیخی که عقد رو میخونه بعد دست دختر و پسر میگه که دست هم دیگه میذاره، ظاهرا خودش هم محرم است اون دختر خانم. ما در آمریکا یه صحنه داشتیم که چیزی بود، اصلا که مبلغ اسلام بود در اونجا از اهل سنت، این خانم هایی که مثلا احیانا زیادن مراجعه داشت مسلمان میشدن پیش ایشون، بعد در همون مراسم مثلا اینا رو بغل میکرد میبوسید که خیلی به اسلام خوش آمدید. که خب مراسم بوده، اشاره نبود، بخیر مراسم باید به درستی برگزار بشه. بله احسن تو، بله چاره نداشته ضرورت ضرورت به اصرار مجبور بود اینها رو بغل کنه و ببوسشون دیگه اصلا هیچ ضرورت ایجاب نکرد. بگذارید به هر تقدیر، حالا مراد میخوام این عرض بکنم که شما درست شما دارید صیغه رو جاری میکنی، اگر شما صیغه رو جاری نکنی اینا زن شوهر هم نمیشن، طبق وکالت دارید کار انجام میدید، اما شما که محرم نمیشی که، شما که حق تصرف نداری که. برای تقریب به ذهن عرض کردم این ربطی نداره، فقط برای تقریب به ذهن. این هم همینطوره، درست اون غیر اگر بخواست تصرف بکند با اذن فقیه باید باشه، اما خود فقیه که حق تصرف ندارد که. در کجا؟ در ماده افتراق دوم که عرض کردیم، مثالش این تقاص مالی مثلا که شخص میخواست بره تقاص بکنه و مالش رو از طلبکار ادغام بدهکار در واقع برداره. خیلی خوب، پس این شد اون خصوص منبعش. بعد دو مرتبه سه حالت برای این ذکر کردن، گفتن حالا اینی که ما عرض کردیم که اگر غیر بخواهد تصرف بکنن، تصرف الغیر منوط و مشروط به اذن ولیان، تصرف الغیر منوط و مشروط به اذن ولیان، خود این سه حالت براش فرض میشه، یا به نحو استناوت هست نایب میشود، آن نایب الحاکم، نایب الولی مثلا فرشان که وکیل او میشه، آن یا به نحو تحویز و تولیت است که متولی این اوقاف میشه از جانب حاکم شهر. فرض فرمایید که متولی اصلی حاکم شرعه، در حقیقت این اجازه تولیت به دست حاکم شرعه، حاکم شهر ولی فقیه او تولیت آستان قدسی رو واگذار میکنن به شخص، تولیت حرم از معصوم سلام الله علیه رو واگذار می‌کنه به یه شخص. اینجا تصرفات این شخصی که متولی حرم از معصوم میشه، تصرفات کسی که متولی حرم شاه چراغ میشه، یا بفرمایید که حرم علی بن ابی طالب علیه السلام میشه، تصرفات او در واقع اینا به اذن حاکم شرع، به اذن ولی فقیه، ولی فقیه هست که او متولی این اوقاف قرار دادن، ولی فقیه تحویل کرده به او، تولیت در اختیار او قرار داده است. یا این شقه و شقه سفون، یا این است که نه فقط همین اعلام رضایته، همین اذن و رضایت هست، نه حالت وکالت دارد نه حالت تحویل دارد. مثلا شخصی که از دنیا رفته، به قول بنده خدای میگفتش که یه میتی از دنیا رفته، میتی از دنیا رفته، تحصیل حاصل یه چیزی میت از دنیا رفته. خیلی خوب، یه شخصی از دنیا رفته میت شده، میت شده. حالا که میت شده هست باید کسی نماز بخونه برای این، کسی باید برای نماز بخونه، کسی ندارد که براش نماز بخونه، ولی یه ندارد. اینجا حاکم شهر رضایت میدهد به این که فلان شخص بر این آقا نماز بخونه. حالا بنابراین که بگیم که نماز بر میت نیازمند اجازه از ولی اوست، عرفان که ما یه وقت رفتیم جایی بعد گفتن آقا شما نماز میت بخونید، بخواهیم نماز میت بخونید، حالا خواهیم احتیاط شرعی هم رعایت کرده باشیم، گرچه
اذن فهوایی وجود داشت، لكن حالا خواستیم که خیلی تاکید هم بکنیم. فرزندان اون مرحوم گفتیم که کیا اصلا بکنه، گفتم بیایید اینجا. گفتم شما اجازه میدید که من اینجا نماز بخونم برای جنازه پدر شما؟ یه نگاهی به هم کردن. گفتم آخه نمیدونی چی را فکر کنم، حالا یه چیزی من طلب بخوام. گفتم آقا نگران نباشید، این جهد فرقیش میخوان شما بله بله راضی هستیم، برو بخون برو بخون، هیچ اشکال نداره، برو بخون چند تا نماز بخون، هیچ مانعی نداره. حالا به هر حال نگران شدم چرا داره از ما اجازه میگیره و چه خبره اینا. نه آقا هیچ مسئله خاصی نیست، حال من که شما را گفت بله بله برو برو از جلس نماز بخون، مانعی نداره. عرض کنم که خیلی خوب میفرمند ثم اذنه المعتبر فی تصرف الغیر. این که اذن ولی معتبر است در این که در تصرف غیر، و این که اگر غیر بخواهد تصرف بکند این منوط و مشروط است به اذن ولی، این سه حالت دارد. یک، اما ان یکون علی وجه الاستنابه، یا به صورت استنابت است، نایب شدن است، که وکیل الحاکم، حاکم کسی رو وکیل میکنه، او به وکالت از حاکم شرع، به وکالت از ولی میرود و او کار رو انجام میده. دو، و اما ایگرون علی وجه تفویض و تولیه، به صورت تفویض قولیت و گذاری کار متولی ساختن اوست، که متولی الاوقاف من قبل الحاکم، کسی که متولی اوقاف آستان قدس حرم از معصومه جای دیگر منتها از جانب حاکم شهر، از جانب ولی فقیه متولی اون اوقاف است. حتی حالا در جایی که به خصوص متولی خاص نداشته باشه. سه، و اما ان یکون علی وجه رضا، رضایت دارد اما دیگه نه او رو نایب کرده، نه وکیل کرده، نه تفویض کرده، فقط رضایت دارد به این که این کار رو وسیله او انجام بشه. مثل کجا؟ که اذن الحاکم لغیره فی الصلاة علی میت لا ولی له، لا ولی له، مانند اذن حاکم برای غیرش در این که نماز بخوانند بر میتی که ولی ندارد. خیلی پس ما تقسیماتش رو فهمیدیم، حالا بریم سراغ اصل بحث. ایشون بحث رو شروع میکنن، اول تأسیس اصل میفرماین، میگن حالا فهمید ولایت چیه؟ میگیم بله ولایت فهمیدیم چیه، ولایت تصرف فل انبال و الانفس رو فهمیدیم. میگه حالا فهمیدید یه تأسیس اصل میکنیم، الاصل عدم ثبوت الولایه لأحد بشیء من الوجوه المذکوره. اصل این است که هیچ کس چنین ولایتی ندارد. اصل اینه، هیچ کس ولایتی بر غیر به این صورت ندارد، نه به نحوه استقلالی، نه به نحوه شرطی، نه حق دارد مستقلن در اموال و انفس دیگران تصرف بکند، و نه حق دارد به نحوه شرطی، یعنی دیگران بخواهد تصرفشون در مال خودشون یا در نفس خودشون مشروط و منوط به اذن و اجازه او باشد. اصل اینه. اگر بخواهیم موردی رو از تحلیل اصل خارج بکنیم نیازمند دلیلیم، نیازمند دلیل. اولا این اصل که میفرمایند چه اصلی؟ آقا فرمایند چه اصلیه؟ یه اصل همیشه داریم اینجور جاها چیه؟ استصحاب عدم، احسنتم، استصحاب عدم ازلی. این هر جای اصلی دید که هیچ مشخص نشد چیه تا این مایه هاست بگه اصل عدمه، استصحاب عدم ازلی، اصل عدم ولایت شخصی بر دیگری. این تحصیل اصلی فرمایم، اصل این است که هیچ کس بر دیگری ولایتی ندارد که تصرف در اموال و انفس او بکند، چه به نحوه استقلالی چه به نحوه شرطی. این اصل. خب این اصل از کجا آوردن؟ می تواند اصل عملی باشد همچنان که عرض شد، استصحاب عدم ازلی. می تواند اصل لفظی باشد. اگر اصل لفظی هم داریم بله. منظور از اصل لفظی چیه؟ اصل لفظی در اینجا اگر بخوایم در نظر بگیریم مقتضای پاره ای از نصوصه، پاره ای از روایات و ادله ما. به طور مثال ما در باب اموال داریم که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم الا بصيب نفسه. مال یک مسلمانی برای دیگران حلال نیست، جایز نیست در او تصرف میکنن، مگر اینکه خودش راضی باشه، الا به طیب نفسه، مگر اینکه خودش راضی باشه. خب از اینجا چی برداشت میشه؟ عدم ولایت غیر، عدم ولایت دیگری بر اموال دیگران، این از این برداشت میشه. یا مثال دیگر که در باب طلاق داریم که از طلاق و بید من اخده به ساق، اون کسی که ساق دستشه از مصدرتون که طلاق هم در اختیار اوست، از طلاق و بید من اخده به ساق. خب از این چی برداشت میشه؟ عدم ولایت غیر مثال دیگری در مورد انفس، در مورد انفس حق ندارد که تصرف بکنه یا تصرف دیگران منوط به اون نیستش. پس میگیم چی؟ اصل بفرمایید که این هستش که هیچ شخصی بر دیگری ولایت ندارن، نه به نحو استقلالی نه به نحو شرطی. اصل میتونن اصل لفظی باشد که مقتضای نصوص است، از جمله مثال هایی که عرض کردیم مثال فقط به عنوان مثال بود، مقتضای نصوص است. اصل عملی هم میتونیم داشته باشیم که منظور همون استصحاب عدم ازلی باشد که عبارت است از اصل عدم ثبوت ولایت یکی بر دیگری و یا اصل عدم تأثیر عقل یا ایقاع یک نفر نسبت به دیگری. میفرمان این اصل ما در اینجاست. از تحت این اصل بالعدلت الاربعه کتاباً و سنتاً و اجماعاً و عقلاً چهار در معصوم خارج میشن، رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیه مصطفی و سلام خارج میشوند، که اینا رو یک به یک میخوانیم. در این قسمت اول که داریم در چهار در معصوم، حالا به خصوص حالا سیزده معصوم به شکل خاص یعنی پیامبر خدا و ائمه داریم میخوانیم، اینجا ما خیلی معطل نمی کنیم، خود جناب شیخ هم معطل نفرمودن، فقط یه فهرستی گفتن و رفتن. این بحث یک بحث کلامیه، در جای خودش اثبات شده، نیاز معطلی اینجا ما نداریم. الان ما نمیخوایم تعیین تکلیف برای معصوم بکنیم، اگرم به معصوم اشاره میشود از این جهت است که ما بعدا میخوایم بگیم فقیه نایب معصومه، جانشین معصومه، وارث معصومه، خلیفه معصومه، حجتی از جانب معصوم. خیلی خوب میگیم در عقلش که معصوم باشه ثابته، در نایب او ببینیم ثابت هست یا ثابت نیست. بعضی ممکنه بگن ثابت هست، بعضی ها بگن ثابت نیست. پس اول معصومش نگاه میکنیم، لکه در معصوم خیلی معطل نمی کنیم، چون تقریبا این موضوع برای ما واضحه. فقط در نایب او که فقیه باشد اونجاست که مقداری باید بیشتر معطل کنیم. اذا عرفت هذا، اگر این را دانستید، فنقول مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشيء من الوجوه المذكوره. اگر این مسئله دانستید، حالا الان به شما میگیم که مقتضای اصل که اصل یا اصل لفظی یا اصل عملی عدم ثبوت الولایه، ولایت ثابت نیست لاحد برای هیچ انسانی، بشيء من الوجوه المذكوره، به همین اشکالی که گفتیم، نوع اول، نوع دوم، نوع دوم خودش استحاله است. خرجنا عن هذا الاصل، ما از تحت این اصل خارج شدیم، فی خصوص النبی صلوات الله و سلام علیه و آله و الائمه علیه الصلاه و السلام بالادله الاربعه کتابا و سنتا و اجماعا و عقلا. قال الله تعالی، عمده مطلب همین آیه اولاست، همین آیه اولی است، این مهمترینش همینه. قال الله تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این بهترین روشنترین دلالت عالی سندم که قرآن کریم قطعی، هیچ مشکلی که توش نیست، عالیه این آیه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از نفس خود مؤمنین به اونها نزدیکتره و اولویت دارد، ولایت دارد، حق تصرف دارد. این خیلی روشن هست. و ما اصلی هم داریم، اصل عدم الفصل بین الائمه و الرسول، و لذا این مطلب در ائمه هم ثابت می شود. پس النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یا آیه دیگر، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. بله، در این آیه آمده نفی الخیار کرده. از چه کسی؟ نفی الخیار من صاحب المال و نفس در چه صورتی؟ فی صورت تزاحم بین قضائهی و قضاء رسول الله صلی الله علیه و آله. گفته اگر تو چیزی به نظرت رسید و پیامبر رأی دیگری داشت و قضاوت دیگری داشت، در این حالت تو اختیاری نداری در مقابل قضاوت پیامبر، باید تسلیم قضاوت پیامبر بشید. ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. اگر خدا و رسول قضاوتی داشتن دیگه شما اختیار ندارید. خب وقتی اینو گفتیم، این مطلب ملازم است با ولایت خداوند و ولایت پیامبرش. بعد هم میگیم اصل ما چیه؟ اصل عدم الفصل بین ائمه و پیامبر هست، که در این صورت یتم المطلب فل ائمه علیهم السلام ایضا در مهم مطلق تمامه. آیه دیگر، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم، که گفته حق مخالفت ندارن مردم. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که باز این هم دلالتش همانند آیه قبلی فلیحذر الذین یخالفون هستش، که اینا موظفن اطاعت بکنن، مردم موظفن اطاعت بکنن و حق مخالفت ندارن. حواستون باشد که اطیعوا الله امر ارشادیه، اما اطیعوا الرسول مولویه. اطیعوا الرسول دیگه مولوی هستش، میشود اطیعوا الرسولش رو مولوی در نظر گرفت، اطیعوا الرسول و اولی الامر رو مولوی در نظر گرفت. بگذاریم بر تقدیر. البته در دلالت این دعایه بر بحث ولایت یه انقلتی هست، چون اطاعت، وجوب اطاعت و حرمت مخالفت اعم از ولایت است. ممکنه کسی موظف باشد از دیگری تبعیت بکنه، اما تحت ولایت او هم نباشه. لذا استدلال به این دعایه خیلی برای بحث ولایت خیلی خالی از اشکال نیست. بگذاریم. بله، فرض فرمایید که اطاعت والدین بر ولد کبیر واجبه. آدم بزرگسالی است، آدم بالغیه، و اینم کماکان موظف است از پدر مادرش تبعیت کنه، اطاعت کنه. اما اون پدر و مادر بر این ولایت ندارن. یعنی چی ولایت ندارن؟ به این معنا که اگر پدر این رفت مال این شخص فروخت، این بیع فضولی حساب میشه. تا این آقا پسر اجازه نده، اون شخص مشتری حق نداره تو مال تصرف بکنه، برداره بر خودش، بیع فضولیه، متوقف بر اجازه همین آقا پسر. پس اطاعت این پدر بر این پسر واجب است، اما این پدر ولایت نداشت برای تصرف در اموال این پسر. بگذارید. می فرمایند که انما، همچنین آیه انما ولیکم الله و رسوله، الایه الا غیر ذلک، که از آیات قرآن برداشت میشه واضحه. بریم سراغ روایات. و قال النبی صلی الله علیه و آله کما فی روایت ایوب بن عاصیه انا اولا بكل مؤمن من نفسه. اینم باز همون مفاد آیه قرآن هست، همون آیه اولایی که خوانده شد، که من اولویت دارم به هر مؤمنی از خودش، یعنی از خود او به اون نزدیکترم و اولا هستم و سزاوارتر هستم نسبت به او. و قال فی یوم غدیر خم، در قوم غدیر خم حضرت فرمود پیامبر خدا الست اولا بكم من انفسكم، الست اولا بكم من انفسكم، قالوا بلا، همه مردم هم بله تو همینطور هستی، تو ولی ما هستی، اولویت بر ما داری. قال من كنت مولاه و هذا علي بن مولا، اگر من اولا هستم من دارم اینطوری میگم. نام گفتن باشه بگو، ولی ما گوش نمیکن. و الاخبار از تو اونجا که ظاهرا گوش کردن و ظاهرا بیعت کردن، لكن بعدا متاسفانه. و الاخبار افتراض طاعتهم، طاعتهم همش میخورد به نبی و ائمه. و الاخبار افتراض طاعتهم و کون معصیتهم معصیت الله کثیرت، اخبار در باره که واجب اطاعت بفرمایید که معصومین و اینکه معصیت آنها و عصیان در مقابل آنها عصیان پروردگار است فراوان است. یکی فی ذلک منها مقبولة عمر بن حنزله و مشهورة ابی خدیجه و توقیع آتی حیث علل فیها حکومة الفقیه و تسلطه علی الناس بانی قد جعلته كذلك و انه حجتی علیکم. این روایات رو ما بعدا مفصل بحث میکنیم، لذا الان میبینید فقط این فهرستشون میگیم، عبور میکنیم، اما بعدا انشاءالله تعالی یکایک اینها رو ما مورد بحث و بررسی انشاءالله قرار خواهیم داد. مقبول عمر بن حنظله که دیگه خیلی شهرت داره، همه میدونن کدومه، مشهوره علی خدیجه، البته برخی ها از این مشهوره تعبیر به صحیحه کردن، مرحوم امام تو بحث ولایت فقیهشون تعبیر به روایت کردن، مرحوم آیخویی تعبیر به صحیحه کردن، ولی به هر حال حالا اون چه که مشهوره همین مشهوره است، میگن مشهوره ابی خدیجه، بعدا اشاره خواهیم کرد ان شاء الله تعالی بهش میرسیم. توقیع هم که واضح است، اما الحوادث الواقعه به اونجا مطرح شده و مسائل از این قبیل. خب در همه اینها اونجا در واقع اگر حکومت فقیه و تسلط فقیه بر مردم مطرح شده است، قبل از آن در حقیقت حکومت و تسلط خود امام مطرح شده است. یعنی امام گفته آقا من حاکم شما هستم، من سلطان بر شما هستم، من سلطنت و حکومت و ولایت بر شما دارم، فلذا بر اساس این حکومت و ولایتی که بر شما دارم، انی جعلته علیکم، ها من اینو جعل کردم بر شما، قرار دادم بر شما و اینو حجت بر شما قرار دادم، من حجت خدا هستم بر اینها و اینها حجت من هستن بر شما، انه حجتی علیکم. اینا اصلاح به روایات. و اما الاجماع فغیر خفیه، اجماع هم به قسمه میخوای اضافه کنید، الاجماع به قسمه محصل و منقول که گفته بود که اجماع بر چند نوعه، گفته بر دو نوع، هر دو نوع اجماع اینجا داریم، بله هم محصل داریم هم منقول داریم، بله. فغیر خفیه، اینم که مصدر خفیه نیست و آشکاره، در زبان عربی کلمه مخفی به کار نمیره، کلمه خفی به کار میره. لذا خدا رحمت کند مرحوم علامه محمد تقی جعفری اشکالات متعددی به این جمله کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف، که معروف است به حدیث قدسی کنز، ها کنتو کنزن مخفی ها، اشکالات فراوانی به این داشتن، یکیش هم کلمه مخفی بود، کنتو کنزن مخفی ها، می فهمیدم خود همین نشون میده این صوفیه عجم ساختن، گفتن کنتو کنزن مخفی ها، در عربی نمیگن مخفی، میگن خفی، اگر عرب اینو گفته بود گفت کنتو کنزن خفی ها، نمیگفت مخفی ها، همین که نشون میده این همین صوفیه ساختن که اکثرا عجم بودن تو دورهای متأخر، یکی از دم خروساش همینه، گفته کنتو کنزن مخفی ها، اگر عرب بود میگفت کنتو کنزن خفی ها، خود این نشان میده که اینو عجما ساختن. حالا اشکالات زیاد داشت به لحاظ محتوایی، ایشون اشکال متعدد، بله جان موجب این حدیث علامه جعفری هم تو این ارسام که شرح نهج البلاغه شون اگه اشتباه نکنم فرمودن، هم جای دیگر، حالا من نارمان تو کتابش تو نوشتم سبک زندگی اخلاقی و عرفانی، اونجا این روایت رو آوردم و منابعش هم عین عبارات علامه‌ام آوردم، الان حضور ذهن ندارم که آدرستون بدم، ولی تو اون کتاب آوردم، حالا اون کتاب ایوه اساسا که و اما الاجماع، حالا ان شاء الله بعدا تقدیم میشه، و اما الاجماع فغیر خفیه، بله اجماع چه محصل و چه منقولش که آشکار است، خفی نیست، پنهان نیست، مخفی نیست، به قول ما فارسا میگیم مخفی، مخفی نیستش. اما العقل القطعی، عقل هم از باب مستقلات عقلیه هم غیر مستقلات عقلیه، خوب عنایت کنید، ما اینجا میتونیم خیلی معطل کنیم ها، لکن نیازی نداریم، نه اصل بحث ما اینا نیست، هم به اهل بیت برای ما مطلب ثابت شده هستش، فقط داریم مرور میکنیم، فقط داریم مرور میکنیم تا برسیم به بحث فقیه، و خود جناب شیخ هم همین برخوردشون هست، یعنی فقط یه فهرستی گفتن رو رفتن تا برسن به اصل بحثی که در باب فقیه هست و الان ما باش کار داریم. عقل قطعی هم به نحو مستقلات عقلیه هم به نحو غیر مستقلات عقلیه. فرق مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه چی آقا جان؟ احسنتون بارک الله فیکم. مستقلات عقلیه صغرا خبرا حرف عقلی هستن، غیر مستقلات نه، یکی از مقدمات نقلیه دیگری عقلی هستش، کمون که عمومتون میدانست از منظر مبارکتون که این آقا که اینقدر خسته رو نگاه میکنم، من هم دیگه همین الان بحث تمام بکنم، بله همین فردا هم درس ترتیب بکنم، آقا ببینید خدا حفظ شما رو، بله اون لپتاپتون رو شما خیلی دقیق نگاه نمی‌کنید، یه آقای بودش ما یه درس می‌گفتیم، بعد این خب خیلی از دوستان لپتاپ داشتن، مثلا ایشون بعضی از سیکا خیلی دقیق میشد تو این صفحه لپتاپ و بعد یه لبخندی هم میزد. من فهمیدم این نمیتونه متن کتاب رو نگاه کنه، احتمالا یه فیلم چیزی داره تماشا میکنه، فیلمش هم خیلی جالب و خنده‌دار بود، داره چه گاهی میخندید و بهش گفتم آه فیلمش جالبه، یه دفعه جا خورد، فکر من دارم میبینم فیلم رو، گفتم نه من اون فیلم رو ندیدم، چهره شما رو دیدم. نه ایشون اینقدر چهرهش خسته است که اگه فیلم هم باشه فیلمش خیلی فیلم همچه خسته کننده ایه، فیلمش عوض کن شما. بله بگذاریم برسر. خیلی خوب، عقل قطعی هم مستقلش هم غیر مستقلش. مستقلش چیه؟ بحث شکر منعم به هر حال به یمنهی روز قلبرا اهل بیت علیه السلام اینها واسطه فیض الهی هستند. خداوند اگر انعامی میخواد بکند، نعمتی بفرستد، از طریق اینها میفرسته. خداوند عبا دارد، عبا الله ان یجری الامور الا به اسبابها، خداوند عبا دارد کارها رو مستقیم انجام بده، کارها رو معمولا از طریق اسباب انجام میده، یا فرشتگان یا انسانها با اسباب انجام میده. به یک طفل صغیر میخواد شیر برسونه، غذا برسونه، از طریق پدر مادرش این کار رو میکنه. خدا خودش نمیتونست مستقیما یه کاری بکنه که طفل صغیر سیراب بشه، سیر بشه، میتونست این کار رو بکنه، منتها طریق قرار داد دارش و هاکزا. خدا از طریق اسباب و مسببات، از طریق این نظام علی معلولی کارهاش پیش میبره. نعمت دادن رو هم از طریق این اشخاص، از طریق این وجودهای نورانی و ذوات مقدس انجام میده. خیلی خوب، وقتی نعمت از طریق اینها به ما منتقل میشه، پس اینا دخیلن در این قصه، اینا اولیاء النعم ما هستن. شکر منعم همچی واجب است. بفرمان که و اما العقل القطعی فالمستقل منه حکمه به وجوب شکر المنعم بعد معرفت انهم اولیاء النعم. دلیل مستقلش این میشود که بگیم که حکم عقل است، حکم عقل قطعی است به این که شکر منعم واجبه، بعد از اینکه دانستیم که اهل بیت علیه السلام اولیاء نعم ما هستند، اینو ما اول بدانیم و بعد هم بدانیم که وجوب شکر منعم داریم. غیر مستقلش چیه؟ غیر مستقلش، خوب رفقا با هم باشید، غیر مستقلش این هستش که آقا ما چطور میگیم پدر حق الطاعه دارد بر پسر و فرزند؟ یعنی ابوت و نسبت پدری این اقتضا دارد لزوم اطاعت و وجوب اطاعت پدر را بر فرزندش، البته نه فی الجمله، حالا جزئیاتش رو میخوایم وارد بشیم، فی الجمله این اطاعت او چی لازم هستش. اگر درباره پدر همچین حالتی مطرح میشود، درباره امامت چی باید بگیم؟ باید بگیم در باب امامت به طریق اولا چنین وجوب اطاعتی وجود دارد. می فرمان و غیر المستقل حکمه، یعنی حکم عقل قطعی، و ان الابوت اذا اقتضت وجوب طاعت الام، وجوب طاعت الاب علی الابن فی الجمله، ابوت و پدری اگر اقتضا می کند وجوب اطاعت پدر بر فرزند را، البته به نحو فی الجمله، کانت الامامت و مقتضیتا لوجوب طاعت الامام علی الرعیت به طریق اولا. امامت اقتضا دارد وجوب و لزوم اطاعت امام را بر مردم به طریق اولا. چرا؟ لان الحق هنا اعظم به مراتب، برای که حق امامت از حق ابوت به مراتب بزرگتر است، به مراتب برتر است. لان الحق، یعنی حق امامت هنا، یعنی همه بحث امامتی که ما داریم مطرح میکنیم، اعظم از مراتب، برتر از مراتب. فتحمل که عرض کردیم در استدلال به اون دعای اینجا هم تکرار میکنیم، لعل وجه تأمل این باشد که وجوب اطاعت اعم از ولایت است، یعنی ممکن است در جایی وجوب اطاعت باشد، مثل اون مثالی که حالا آقا پرستن عرض کردیم، مثل اطاعت ولد کبیر از والدین، اما ولایت نباشد. لذا این دلیل غیر مستقلشون خیلی جالب نیست، اما دیگه حالا مطلب سهله، دیگه مطلب قطعی هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.